بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در این ایام بسیار فرخنده و مبارکی که در اون هستیم آیات بینات سوره مبارکه فاتحة الكتاب سوره مبارکه حمد را تقدیم می داریم. آیه ای رو مطرح کردیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. می توان گفت همان گونه که به جهت ظاهر اون میانه های سوره مبارکه حمد از جهت شمارگان آیات و کمیت همین آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین است، شاید بتوان گفته یه شکوه و اوجی رو در این قسمت از مباحث این سوره مبارکه با این آیه مشاهده میکنیم. خیر الامور و اوساطها، مثل اینکه خداوند در اینجا یه رخصت و یه فرصت حضوری به بندگان خیش عنایت میکنه. تا الان خواندیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام اون که خواندیم همه از جهت ادبی حالت غیبت داشت، یعنی سخن گویا از زبان سوم شخص غایب مطرح میشه. یه چنین حالتی رو ملاحظه میفرمودید؟ هیچ نقش و حضوری انسان در این آیات تا آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین نداشت. تمام سخنان و حقایق غایبانه گفته میشد، اما یک باره کسی به صحنه آمد که گفت ایاک، تو را فقط عبادت می کنیم و تو را فقط از تو فقط استعانت می جوییم. تکرار می کنم این نکته بسیار مهمی است عزیزان و شاید از کلیدی ترین نکات فهم سوره مبارکه حمد همین دقت و نکته ظریف است که اون چه گفتیم حضرت باری تعالی فرمود اما نقشی حاضر به انسان داده نشد. مقام حمد الهی، ربوبیت حضرت پروردگار، مالکیت خداوند و ملوکیت او در یوم الدین با تمام ویژگی ها و هیمنه ای که این بحث داشت و دیشب خدمت دوستان عزیز گفتیم، یک بار ما به صحنه آمدیم و گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ادبا هنگامی که این بحث رو نگاه میکنند و از منظر ادبی و زیبایی های ادبی میگویند که در اینجا صنعت التفات دیده میشود. التفات آن است که یک باره یه سخنگویی از حالت غیبت به حضور، از حضور به غیبت، متکلم صحبت میکند، یک مرتبه صیغه غایب بازگو میکند. این صنعت التفات فراوان میبینیم در ادبیات عرب که انعکاس اون رو هم در ادب پارسی فراوان مشاهده شده است. این بیت رو گاهی مثال زدم خدمت دوستان، همینجا هم در آیات پیشین خواندیم: مهستین یا ملک یا آدمی زاد، مهستین یا ملک یا آدمی زاد، توی یا آفتاب عالم افروز. یک بار از سخن غایبانه به توی و صیغه مخاطب و حضور رسید سخن شیخ شیراز سعدی بزرگوار. در اینجا هم سخن غایبانه گفته می شد. یک باره مخاطبه رو به رو، چهره به چهره و ایاک نعبد به صحنه آمد. این بزرگواران میگوین که در اینجا صنعت التفات است، التفات از غیبت به حضور، به زیبایی و لطافت سخن صد چندان می افزاید. بسیار نکته دقیق و درستی است، اما مثل این که سر کار بسیار فراتر از این سخنان است و قصه چیز دیگری است. انسان نهان شده، استدعا میکنم دقت کنید عزیزان، این حمدی که یک عمر بر زبان جاری کردید و تلاوت کردید، 10 بار در شبان روز در نماز خودتون گفتید، دقت بفرمایید. انسان فرو رفته در انواع و شعبه‌های مختلف حجاب، انسانی که لابلای حجاب‌های متراکم در وجود دیده نشود و محلی برای حضور و بروز در خلقت نداشت، انسانی که هل اتا علن انسان حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انسانی که بسیار زمانها گذشت در آفرینش الهی و خلق خداوندی که هیچ نقشی و هیچ ظهوری این انسان در خلقت نداشت، انسانی که وجود او وجودی است ربطی، یعنی یه ماهیت و ارزش استقلالی در این وجود دیده نمی شود، در سراچه عدم نهان و پنهان بود، دست قدرت حضرت پروردگار به صحنه وجود و ظهور آورد او را، حیثیت مستقلی، شرافت مستقلی برای این وجود دیده نمی شد جز اون دستی که به دنبال اون که فرمود هل اتی علی انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این انسان خفته در نهانخانه عدم به دست حضرت خالق، انا خلقنا الانسان، ما آفریدیم او را، ما به او ابزار ادراک دادیم، ما مسیر را به او نشان و هدایت دادیم، همین انسانی که چنین مهر عدم بر وجود او خورده است، بر هست او خورده است و نیستی او را خداوند در آغاز سوره امضا می کند و بعد اونگاه چنین دست آفرینش خودش را و پرورش خودش را بر سر چنین موجودی می کشد و او را به وجود و هستی و هدایت رهنمون می کند، بدان جا کارش می رسد که خواهد گفت ان الابرار یشربون من کأس کان. ادامه آیه رو بگیرید، مجموعه آیاتی که پیرامون وجود نازنین امیر المؤمنین، وجود مبارک صدیقه طاهره، حسنین و خمسه طیبه می خوانید. حالا با اتصالش به نبی مکرم به خواهش رسول خدا عرض می کنم، انما نطعمکم لوجه الله رو میبینید و تا پایان کار، یعنی این انسان تا بدانجا میرود. بسیار خوب دقت بفرمایید، پس انسان موجودی است محو در عدم و نیستی، حجابهایی به کنار میرود و این انسان به آفرینش میرسد، خلق میشه، ایجاد میشه، هنگامی هم که ایجاد شد هنوز حجابها بر وجود اوست، اگر یک به یک حجاب جهل و غفلت و فرقت رو به کناری بزند و این حجابهای به کنار رفته برای او زدوده شود و به جای اون معرفت، علم، آگاهی، درایت و شناخت بیاید، از غیبت کار او به حضور می کشد و طعم شهود و ادراک رو اونچنان می کشد که می گوید ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اینجا موجودی می شود که لیاقت اون رو خدا به او می دهد و حضرت پروردگار به او می دهد که چهره به چهره مستقیماً عشق بازی خودش رو با خداوند آغاز کند و بگوید فقط تو را می پرستیم و فقط از تو استعانت می جوییم. عجیب سریست در این سوره مور، صحبت صنعت التفات ادبی نیست، صحبت این است که انسان هنگامی که شهد رحمت رحمانیه و رحیمیه الهی را بچشد، هنگامی که انسان به مقام حمد نائل شود، هنگامی که انسان ربوبیت رب العالمین رو ادراک کند و هنگامی که به مالکیت و ملوکیت مالک یوم الدین عارف و آشنا شود، آنگاه میتواند رهرو به منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، اینجا رخصت دارد که بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، و الا لیاقت چنین مقامی را ندارد. تا این وادی ها را طی نکرده باشد، تا مفهوم ربوبیت حق، حمد و ثنا الهی، مالکیت و ملوکیت، طعم شیرین رحمت در کام وجود او ننشسته باشد، حضور ندارد، در همون نهانخانه غیبت باقی میماند و شهود و ادراک حضوری برای او دست نمیدهد. به اینجا که رسید، این انسانی که این وادی ها رو طی کرد و معرفت به این آیات پیشین و حقایق قبل به دست آورد، حال این اجازه رو خدا به او داد که بگوید ایاک نعبد. یه طرف معبود بنشیند و او در جایگاه عابد بگوید فقط تو را نمیشناسم جز تو را و کاری هم جز با تو ندارم. ایاک نعبد. من اونقدر این بحث لذیذ و دلنشینه که بازم دلم میخواد پیرامون نکته بگم، اما دیگه باید ملاحظات وقت و زمان رو هم خدمت دوستان و سطح بحث رو هم داشته باشیم. فرمود ایاک نعبد، تنها تو را عبادت میکنیم. حال چرا ایاک تو را عبادت میکنیم؟ چرا چنین معنا میکنیم که فقط تو را و تنها تو را عبادت میکنیم؟ بگذارید انشاءالله این رو با تکمیل مطلب در قسمت انتهایی سخن بازگو میکنم. نعبد و فعل متکلم مع الغیر، عبادت میکنیم ما تو را. نعبد یعنی ما جمعا عبادت میکنیم تو را. فعل نعبد از ماده عبادت، عبد یعبد عبادتن العباده، در قرآن کریم به سه معنا به کار برده شده است. معنای اول عبادت در قرآن تعلق و پرستش است، از ماده علیه به معنای پرستش و پرستشگری. به این معنا در قرآن فراوان، سخن اول همه پیامبران الهی همین نکته بود که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خدا را پرستش کنید، الله را پرستش کنید و معبود دیگری جز او وجود ندارد. رسالت اول، سخن اول، کار اول پیامبران الهی با بشریت دعوت انسانها به عبودیت و پرستش، اون هم عبودیت و پرستش منحصر و موحدانه حضرت باری تعالی. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حکم قطعی و مسلم خداوند این است که جز او در وجود پرستش نشود. سوره مبارکه یوسف، امر الله تعبدو الا ایاه، امر قطعی او آن است که جز حضرتش مورد عبادت و پرستش واقع نشه. این معنای اول عبادت در قرآن یعنی پرستش. ایاک نعبدو، خدایا ما فقط تو را پرستش میکنیم، فقط تو را عبادت میکنیم. اینجا جایی است که گویا بعد از تمام مراتب پیشین، بعد از آن که دانستیم که تمام حمد و ثنا و ستایش در وجود از آن حضرت رحمان رحیم است، بعد از آن که دانستیم رب العالمین اوست، و بعد از آن که دانستیم مالک یوم الدین، هنگامی که مقام آفرینش و مقام محمود بودن و ستایش و مقام ربوبیت تدبیر و پرورش و مالکیت حضرت باری تعالی را در عرصات آینده وجود و یوم الدین دانستیم، جای دیگری هم باقی میماند که انسان سر از عبادت او برتابد و به سوی دیگری رو بیاورد و بشتابد؟ جایی باقی نمیماند. یعنی وجوباً و عقلاً باید گفت ایاک نعبد. خب این پرستش به عبادت رو نگاه میکنید، عالی ترین، دقت کنید عزیزان، خیلی عجیب است، عالی ترین هنری، بالاترین ظرفیتی، این جمله جمله خاصی سرز میکنم، بالاترین ظرفیتی که خداوند در وجود این موجود قرار داد همین نکته است: توانمندی عبادت. و پرستش. این بالاترین ظرفیتی است که خدا در وجود انسان قرار داد. قصه دیگر و روایت این سخنی که من عرض میکنم در قرآن به این شکل میخوانید که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی بالاترین قایت جن و انس، بالاترین سیر کمالی جن و انس عبادته، یعنی این بالاترین ظرفیت وجودی انسان است که به مقام پرستش، پرستش حضرت دادار واصل و نائل میشه. دیگه ما از این توانمندی بالاتر نداریم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. هنگامی که انسان به مقام پرستش حضرت باری تعالی میرسد، اینجاست که تمام استعدادها و توانمندیها در وجود انسان آنگونه که بایسته و شایسته است شکوفا و آشکار میشه. ارتباطات فردی او، ارتباطات اجتماعی او، ارتباط با خود، ارتباط با خلق، ارتباط با طبیعت، در پرتو اون ارتباط عالی ستاد پرستشگری نسبت به حضرت باری تعالی، تمام اینها سیاق و نظم خودش رو پیدا میکنند. هنگامی که انسان مسیر خودش رو در وادی عبودیت و پرستش حضرت باری تعالی مییابد، موحدانه و زاویه انحرافی هم پیدا نمیکنند. خب این یه امر مسلم. از اون طرف هم پرستش مبتنی بر نیاز وجودی انسان است. نیاز باید پاسخ بیرونی داشته باشد به این نیاز درونی انسان. آیا نیازهای درونی انسان رو کجا میتوان پاسخ دقیق اون رو پیدا کرد و پاسخ جامع اون رو پیدا کرد؟ اگر پرستش اینو نیاز اصیل فطری عمیق جدی است در وجود انسان، هیچ کجا آدمی پیدا نمی کند که این نیازها در اونجا یک جا کامل جامع به شکل مطلق پاسخ داده شود جز بارگاه حضرت جانان. لذا همان می شود که چاره ای نیست جز اون که سر بر آستان او بساید و به سوی حضرتش بشتابد. فقط اوست که نیازهای وجودی انسان رو کامل و جامع پاسخگوست. اگر از دید منفعتگرانه وجود گرایانه وجود هم نگاه میکنیم، فقط ذات اوست و این معبودیست که لا اله الا هو. فقط اوست که میتواند پاسخگوی بندگان خیش باشد و نیازهای اونها رو کامل و جامع از طریق ارتباط عابد و معبود و عبودیت و پرستشگری پاسخگو باشد. لذا جایی برای دیگران به اله و معبود دیگری در عرصه هستی باقی نمی مانند. پس بنابراین لا اله الا هو، لا اله الا الله، هیچ جایی و محلی از اعراب برای معبود دیگری وجود ندارد و باقی نمانده است. حالا اینجا یه لطافت ها و ظرافت هایی هم دیگه داره که بنابرای دلیلی میگذارم در قسمت بعدی سخن خدمت عزیزان بازگو میکنم. پس با توجه به چنین ویژگی میگوییم ایاک نعبد، خدایا فقط تو را عبادت و پرستش میکنیم. این ظرفیت عالی و توان رو به ما دادی و غایت و نهایت وجود ما هم رسیدن به قله پرستش و عبادت توست و از این مسیر تمام نیازهای وجودی ما از ابتدا تا انتهای قصه وجودی انسان تأمین خواهد شد در محضر حضرتت. ایاک نعبد. معنای دومی که عبادت در قرآن دارد و استعمال اون رو هم در آیات شریفه الهی، کلام الهی میبینیم، این که عبادت به معنی الاطاعه، العباده ای الاطاعه، اطاعت، فرمان برداری کامل و جامع. بعض از لغویون ممکن است در اینجا یه سختگیری هایی داشته باشند، بگوین عبادت لازمه یا آن اطاعت است. بنده فراتر از آن عرض می کنم که عبادت ثمره اون و جوهر اون اطاعت است اصلا به طور کلی. یعنی عبادت جایی محقق می شود که اطاعت بیچون و چرا باشد. اون پرستش اول زمانی واقعیت و عینیت پیدا می کند و مسلم خواهد شد که در دل اون اطاعت وجود داشته باشد و خودش رو نشان بدهد. اطاعت و فرمانبرداری کامل. به همین خاطر در استعمالات قرآن دقیقا میبینیم فعل عبادت به معنای اطاعت آمده است. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، فرزندان آدم آیا ما با شما میثاق نداریم در درونتون، جانتون، فطرتتون، اندیشتون، برون آمدن رسولانمون، پیامبرانمون، سفراء بزرگمون، علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا شیطان، که شما عبادت شیطان نکنید. اینجا عبادت شیطان یعنی چه؟ یعنی پرستش شیطان. از دیرباز تاریخ بگیرید تا امروز که باز به دلیل داغ کردن کوره این مسائل از جهت سیاسیون مزور دنیا، میبینید باز بحث شیطان پرستی رو بعضن مطرح میکنن که دکانی درست کنن برای رویگردانی انسان ها از وقایع موجود. و از دیرباز تا امروز مگر چه درصدی، چه جماعتی اصلا قابل توجه بوده است بحث پرستش شیطان به معنای پرستش، عبادت به معنای پرستش؟ هرگز چنین نبوده است. آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند، این عبادت نهی از پرستش نیست، نهی از پذیرش است، اطاعت است. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، یعنی الا تطیعوا الشیطان. این مشکل امروز و دیروز و همه و همگان فرزندان آدم است که بنابر کشش ها و نرمش ها این که با شیطان نشان میدهند، سر در خط او میگذارند، اطاعتش میکنیم. ما شیطان رو مشکلمون این اطاعت شیطان میشه، پذیرش خواسته های شیطان میشود. اینجا این نکته حساسی است که ذات باری تعالی داره تأکید به اون میکنند که بندگان من، چرا با تمام ارتباطاتی که با شما دارم، چرا شما پذیرش، چرا میپذیرید، اطاعت میکنید خواسته ها و فرامین شیطان را؟ پس در اینجا اطاعت به معنای عبادت به معنای اطاعت است. الله تعبد الشیطان یعنی الله تطیع الشیطان. موارد دیگه هم مانند این استعمال داریم. پس معنای دوم عبادت یعنی اطاعت. هنگامی که رسیدیم به اونجا که خدایا حمد همه از آن توست، ربوبیت از آن توست، ملوکیت و مالکیت از آن توست، یک جا و یک صدا از سویدای جان میگوییم ایاک نعبد، خدایا تمام اختیارمون رو هم در کف تو نهادیم و اعتقاد داریم که ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. ما همه در اختیار امر تو، فرمان تو و منتظریم تا اراده تو حاکم باشد بر وحدگارا، تا به جان و عشق و وجود فرمان تو بخریم و امر تو خریدار باشیم و بپذیریم و رشته از گردنم در دست دوست می کشد هر جا که خاطر خواهست. ایاک نعبد، و ما کسی رو نمی بینیم پروردگارا که بخواهیم اختیارمون رو در وجود به دست او بدهیم. این شد معنای دوم ایاک نعبد. سومین معنایی که در اینجا وجود دارد که کلمه عباده، ال عباده به این معنا باز هم میبینیم در قرآن خداوند سبحان به کار میبرد، اطاعت به عبادت به معنای تذلل، به معنای نرمش، خضوع و خشوع کامل. در اصطلاحات عرب این کلمه شایع است. به یه راه و جاده‌ای که زیر پای راننده کاملا مهیاست و هیچ چالشی براش ایجاد نمی‌کنه میگن طریق معبد. به یه اشتری که 50 تا از اینا قطارشو میدید دست یه بچه 6 ساله، اون هم برای خودش میخوند و عرض به خدمتون در شای مهتاب حرکت میکنند، به اینها میگن بعیر معبد. بعیر معبد یعنی اشترانی که کاملا راهوارند و ذلیل و زنجیر به دست آماده و سیر خودشون رو ادامه میدهند و هیچ ناهمواری و درشتی هم نمی کنند. یعنی العباده به معنی تذلل، به معنای خشوع، به معنای نرمش. بسیار. ایاک نعبد، خدایا من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم، مگر من کسی هستم که در پیشگاه تو بخواهم جز ذلت و تواضع نشان بده؟ من که این ذل بندگی خودم رو به هیچ عزی نمیفروشم. من که اگر پیشانی من داغ بندگی بخورد بر هر شرافتی این رو اشرف میدانم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخر ان تکون لی ربا، خدایا تمام عزت و شرافت من اینه که ذلیل بارگاه تو باشم و خاضع درگاه تو باشم. این اوج افتخار من است که میدانم که اگر چنین باشد و در درگاه تو اوج ذلت و خشوع و خضوع از من سرزند، عزت داره این رو به من عنایت میکنی و هرچه در پیشگاه تو ذلت من فزون تر باشد، عزت من در وجود و بر موصل الله فزونتر و بیشتر خواهد شد. این معنای سوم. پس یه مرور سریع میکنیم. ایاک نعبدو، خدایا تنها تو را پرستش میکنم و بس. معنای دوم، خدایا فقط از تو اطاعت پذیری میکنم و فرمان برداری میکنم و لا غیر. سوم، خدایا تمام ذلت و خشوع من در پیشگاه حضرت توست. بسیار ظریف و لطیف، سه معنا در کلمه ایاک نعبدو نهفته است. حالا اینجا یه نگاه دیگه باید داشته باشیم به قصه که بسیار مهم است. به معنای اول که نگاه کردید، چه در آیات شریفه قرآن، چه در توضیح و تفسیر اون از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد، قصه همین است که مقام عبودیت و بندگی انحصار در حضرت باری تعالی دارد به معنای پرستش، به هیچ چاره دیگه ای نیست، همونطور که گفتیم. حتی اجازه بفرمایید اینو عرض کنم محضرم بارو که دوستان، عبودیت به معنای پرستش در ذات آفرینش نهادینه شده است عزیزان. یعنی ما اعتقاد داریم مقام اول عبودیت و پرستش قهریست، تمام وجود تسخیر خداوند، تمام وجود در ذات خودشون تکوینن به شکل طبیعی در حال پرستش خداوندن، به دلیل اون که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ موجودی نیست در آفرینش، در تمام آسمان ها و زمین، کیهان، در تمام خلقت، الا اینکه ذاتن عبد خدا هستند. سوره مبارکه مریم میخوانیم، این کل من فی السماوات و الارض، تمام مجموعه آسمان ها و زمین، الا آت الرحمن عبد. اما این عبودیت تکوینی قهری و تسخیری است در میان تمام این موجودات. یه چند تا موجود خداوند به صحنه می آورد و به اینها این رخصت رو میده که این عبودیت رو از شکل دیگر با حضرت او برقرار می کنند، با اختیار، اراده، ادراک، شعور و معرفت، با اوج گرفتن و بالا آمدن سطح این پرستش و عبادت که در صدر اونها شما انسان رو میبینید. لذا عبادت ما از بقیه عبادت موجودات دیگر خلقت میاد بالاتر، میشه عبودیت به اختیار، عبودیت به میل و رغبت، عبودیتی که اوج میگیرد، سلسله مراتب داره، به جایی میرسد، به مرتبه‌ای میرسد که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اگر یقین رو اینجا به معنای اوج آگاهی بدانیم، قله عبادت میرسد به نانگاه و اون اوج کامل یقین، دیگه به اونجایی که همه چیز نورانیت محض میشه و همه چیز معرفت شهودی کامل از طریق پرستش و عبادت میشه برای انسان. این امکان رو خدا به ما داده است، این سهم ما انسان هاست در وجود. هیچ کجای دیگر با هیچ موجود دیگر هم این ارتباط میدونیم تأمین نمیشه. تمام ما سوالله مخلوق، پس ما چیزی نداریم اصلا جز ذات او که معبود باشد. دقت میکنید؟ تمام ماسوای الهی مخلوق الهی است. پس اوست که فقط اله است. هر شیء پدیده، هر اشتباه تاریخی که بشریت در طول تاریخ مرتکب شده و هر چی رو پرستش کرده است در طول تاریخ، دیگه اینها اجزاء خلقت بودن که مورد پرستش قرار گرفتن، یه ضعفانی وجود بودن، یه ممکن الوجود ضعیفی بودن که مورد پرستش قرار گرفتن. در حقیقت پرستش منحصر به خود او، ایاک نعبدو. اینجا بعضی از بزرگان نکات دیگه دارن که عرض کردم، بد نیست اینجا بگم خدمتون. بالاخره اینا میگن وقتی خداوند فرمود و قضا ربک ان لا تعبدو الا ایاه و حکم این است که جز او پرستش نشود، یعنی جز او پرستش نمی شود، به دلیل این که شما وقتی که لا اله الا هو، لا اله الا الله نیست، این لا نفی میکنه اصلا به طور کلی جنس را، اصلا به طور کلی نیست، اصلا به طور کلی معبودی جز خداوند. پس وقتی وجود نداره معبودی جز خدا، جز خدا هم در وجود پرستش نمی شود اصلا، اصلا امکان پرستش جز خدا نیست. وقتی شما میگید لا اله الا الله و اعتقاد به این پیدا میکنید، اصلا امکان ندارد. تا اینجا بسیار نکته دقیق و زیبایی است. البته از اینجا به بعد بعض از توائف متصوفه و صوفیان نکته ای میگویند که خیر با مشرب اهل بیت عصمت و طهارت دیگه این از اینجا به بعدش سازگاری نداره. اونا میگن به این دلیل، به همین خاطر، لذا اگر چیزی هم در طول تاریخ پرستش شده است به دلیل اینکه معبود دیگری وجود نداشته است، در حقیقت هر آنچه جز خدا هم پرستش شده است، پرستش خدا است. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین میدان که حق در بت پرستی است. یعنی به اینجا هم حرف این گروه از متصوفه میرسه و در مکتوباتشون همگاه می نویسن که هر عابدی که معبودی را در طول تاریخ پرستش می کند جزئی از حقیقت الله را پرستش کرده است، پس این هم خدا پرستی است، چیزی به نام بت پرستی وجود نداره. دیگه عذرخواهی می کنم، اینها بافته های متصوفه است دیگه، این قسم شما با نگاه و تفکر اهل بیت نمی بینیم و جایگاهی هم نداره. حالا نقض های عمیق علمی استدلالی برهانی داره که دیگه جای اون نیست و کافی است، روشنه برای دوستان مطلب. پس ایاک نعبد، و خدایا می دانیم که جز تو امکان پرستش نیست و تو را فقط پرستش می کنیم. تو ما را آفریدی، هو الذی خلقکم، پرورش دادی، ثم رزقکم، روزی ما دادی، ما را هدایت کردی، من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره ای بودم و عشقت سوی دردها برد، خدایا من کجا برم، کسی ندارم جز تو، کسی نمی شناسم جز تو، پس کدام کو، کدام برزن، با چه دستی، با چونسی، ایاک نعبد، فقط سر در خط تو میگذارم و تمام وجود و خالصترین نیاز خودم رو و مقدسترین حس خوب خودم رو که پرستشه به پای حضرت تو میریزم به تمام وجود بیباکانه. ایاک نعبد. معنای دوم که گفتیم عبادت به معنای اطاعت، و خدایا فقط از تو اطاعت می جویم به دلیل قبل، چون تو مستحق پرستشی، فقط تو مستحق اطاعت هستی، بنابراین پس اختیار من تمام وجود در دست توست. عبد آنی که از خود تهی می شود و از معبود مملو می شود، که جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. من وجود ندارم پروردگارا در قبال تو، لذا تمام وجود من اطاعت و فرمان پذیری از حضرت توست. اینجا داخل پرانتز فقط باز میکنیم، بسیار خوب، ما میگوییم ایاک نعبد، فقط تو را، فقط از تو اطاعت میکنیم، اما از اون طرف میگید اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول. از اون طرف میگید من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت از پیامبر کند قطعا بی چون و چرا اطاعت خدا کرده است. از اون طرف میگید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا رسول و اولی الامر. سوره مبارکه آل عمران اولی الامر رو توضیح کامل و دقیق و جامع دادیم خدمت دوستان که اولی الامر چه کسانی هستند. اما در این حال شد اطاعت رسول به اولی الامر در کنار اینکه با این یا که نبوده نمیسازه، خدایا فقط تو را، از تو فقط اطاعت میکنم. ما اطاعت پیامبر، اطاعت ائمه علیهم السلام، بله. اینجا مشخص میشود که اطاعت خداوند، دقت کنید، اطاعت به معنای پذیرش بیچون و چرای کامل حق مسلم خداوند است. یعنی اطاعت در مورد ذات باری تعالی عقلن، ذاتن، مستقلن ثابت و محرز. اما به دنبال اون می دانیم اگر خداوند حکم و فرمان به اطاعت کسی می کند، دقت کنید که اطاعت او ما را به پرستش و بندگی خداوند سبحان می رساند، این اطاعت خداست، این اطاعت خداست. هر آن کس که خدا حکم و فرمان به اطاعت او می دهد که از مسیر اطاعت او به مسیر درست پرستش و قرب ذات باری تعالی می رسیم، این در حقیقت می شه همون اطاعت ذات باری تعالی. حالا این چه کسی است؟ طبیعی است، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از پیامبر است. پیامبری که تمام وجود او تجسم کامل عبودیت و بندگی خداوند سبحان است، به همین خاطر اطاعت از او این همون ایاک نعبد و اطاعت از حضرت پروردگار است. و همونطور اولوالامر با تفسیری که خدمت دوستان گفتیم، اطاعت اونها هم میشه این اطاعت. پس ببینید این منافاتی نداره اگر میگوییم ایاک نعبد، فقط خدا یا تو را اطاعت میکنیم، اما به امر خداوند ما هیچ اطاعتی، دقت کنید، هیچ اطاعتی به غیر امر و فرمان خداوند در شریعت نداریم. هیچ اطاعتی در غیر مسیر طاعت خداوند از هیچ عهد و ناسی و هیچ مصدری در وجود نداریم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، از هیچ مخلوقی نمیتوان طاعت کرد که نتیجه این طاعت و پذیرش به چه باشد؟ به معصیت حضرت پروردگار باشد. پس اطاعت منحصر به خداوند است و آن که خدا حکم و فرمان به اطاعت او میدهد که به دلیل فرمان ذات باری تعالی اطاعت میکنیم، فرمان میبریم که نتیجه اون قرب و نزدیکی به حضرت باری تعالی است. این شد معنای دوم. وقتی که گفتیم ایاک نعبد و گفتیم خدایا تمام وجودمون ذلیل و متواضع و خاضع در پیشگاه تو، بعد میگید ایاک نعبد و فقط خدایا برای تو ذلت و خضوع نشان میدیم، اما از اون طرف هم باز مشاهده میکنید که در کلام الهی خداوند ما را تشویق میکند و توصیه میکند که در قبال دیگران هم خضوع و تواضع کنیم. این با ایاک نعبد و چطور میشه؟ باز کجا؟ کار رو از بالا بگیرید به خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. می فرماید پیامبر وقف از جناح کلمن اتبع کمن المؤمنین. پرنده از اون بالا که میخواد بیاد پایین بال رو جمع میکنه، نتیجه آن میشود خلأ رو ایجاد میکنه، میاد پایین، میشه خفض جناح، بال رو پایین میآورد، جمع میکند، میاد پایین. خب بلنده که این کارو میکنه، از او بالا میاد پایین این کارو میکند دیگه ها. پیامبر شما خیلی بلندید، خیلی در اوجید، اما وقف از جناحک، شما خضوع کنید، تواضع کنید نسبت به این کسانی از مؤمنین که تبعیت شما میکنن. برای همین مقداد سیاه، برای بلال سیاه، برای روزبه و سلمان ایرانی، برای اینها خضوع و تواضع کنید. پیامبر وقف از جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. این پیامبر دیگه دیگران که جای خود دارن. به ما و شما فرمود و غذا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا میسورا و قل لهما قولا کریما تا وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. حکم کرده است که جز او عبادت نشود و به والدین احسان شود. اگر یکی از اینها یا هر دوی اینها در یه شرایط پیری به گونه ای قرار گرفتن که بالاخره این شرایط فرتوتی رو یافتن، مبادا به اینها به دلیل این که اون حالت بیقراری و بیصبری در وجودشون ایجاد میشه تو هم بیصبری کنی و تندی کنی و اینها رو از خودت برانی و با درشتی با ایشان صحبت کنی. بلکه اینجا جایی است که وحفظ لهما، اینجا جایی است اگر امیری، وزیری، عالمی، دانشمندی، متفکری، فیلسوفی، عارف باللهی، به تمام وجود بود بیای پایین، خضوع کنی و ذلت کنی در قبال والدین. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. و اگر کم آوردی بگو رب ارحمهما، خدای رحمتت رو شامل حال اینها کن، همان گونه که من رو اینها یه روزی بدین شکل با چه ظرافت و دقتی مشمول لطف و تربیت خودشون کردند. خب اینجا خداوند صراحتاً دستور خضوع و خشوع در قبال والدین و ذلت رو در قبال والدین مطرح میکنه. اساساً به طور کلی از ارزش‌های بزرگ اخلاقی اسلامی ما و بنیادین اسلامی ما چیست؟ تواضع. تواضع از ماده چی میاد؟ وضع. نقطه مقابلش چیه؟ ترفع، یعنی رفع. تواضع از ماده وضع میاد، یعنی چیزی که بالاست میاد پایین. انسانی که جایگاه بالایی دارد میاد پایین، خودشو کوچک نشان میده در قبال دیگران. ترفع همون تکبر. بعد میگید آه من تواضع علی الله رفعه الله و من تکبر خزده الله. اگر کسی برای خدا به بندگان خدا تواضع کند، خدا او را قهرن بالا میبرد. اما اگر کسی نسبت به بندگان خدا ترفع و تکبر کند، خداوند او را قطعا به زیر میزند و پایینش میآورد. پس چطور شما میگید ایاک نعبد و خدایا فقط برای تو خضوع و خشوع و ذلت داریم، از این طرف که این فرامین و دستورها رو میبینید، بالاخره این نکات رو میبینید؟ بله، این هم مثل بحث قبلی است، البته با این نکته که اون نهایت خضوع و خشوع و ذلت در درون و برون فقط از آن حضرت باری تعالی است. اون کمال ذلت نسبت به ذات باری تعالی است بلا غیر. اما بعد از اون اگر خداوند سبحان ما را دعوت به خضوع و خشوع و کرنش در پیشگاه موردی و مقامی کرده است، این دستور، دستور به خضوع و خشوع که از سوی خداوند سبحان می آید، به منزله خضوع و خشوع در قبال خود خدا است. یعنی کرنش در قبال فرمان خدا گویا کرنش در قبال ذات باری تعالی است و ما به استناد این فرمان وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه با کمال افتخار هم میشیم، دست که نه اگر رخصت بدهن چروک پای مادر پیرزن رو هم سرمه چشم میکنیم و بر دیده میگذاریم و بر لبان مینهیم، وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه میپذیریم. بعد میگیم حب محبوب خدا حب خداست، این محبت از محبت ها جدا. این هم میشه خضوع و خشوع برای حضرت پروردگار. فرمود ایاک نعبد. پس به سه معنا خدمتتون گفتیم، وقتی بحث عبادت شد هیچ چون و چرا ندارد، استثناء هم نداره. اما وقتی بحث ایاک نعبد به معنای اطاعت شد و آن کسی که خدا حکم به اطاعت او میکند، و اونجا که به معنای خضوع شد و آن کسی که خدا رخصت در خضوع و خشوع نسبت او میدهد، ایاک نعبد. بسیار خوب، تا اینجا گفته شد. حالا اجازه بدید دیگه بحث جا داره از کردم میانه این سوره هم یه پله بریم بالاتر تو بحث. گاهی به دوستان از میکردیم دیگه، حالا اون این باده های قدیم رو میومدن مدرج میکردند، مدرج میکردند، هفت درجه اینها رو تعیین میکردند، منتها درجه ها از بالا به پایین معکوس بود، 1, 2, 3, 4, 5, 6. وقتی که خیلی مردفکن بود، باده شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، یه درجه میخورد یه کسی. اگه یه کسی تمامش بیشتر بود 2 درجه میخورد. اونایی که 7 درجه میخوردن به اونها میگفتن چی؟ 7 خط. حالا اجازه بفرمایید بحث رو ببریم رو خط هفتم خدمت دوستان عزیز. ایاک نعبد. میگویید ایاک نعبد و ترجمه میکنید فقط تو را عبادت میکنیم. این فقط از کجا اومد؟ تنها تو را عبادت میکنیم از کجا اومد؟ ایاک مفعول، تو را عبادت میکنیم. این فقط و تنهاش که قطعا هم درست ترجمه شده، از کجا دار اومد؟ ببینید عزیزان، ایاک یعنی تو را، مفعول، نعبد و فعل و فاعله. در زبان عرب برخلاف زبان پارسی، ما در زبان پارسی وقتی نگاه میکنید میگید علی آمد حسن رفت، فعل کجا میاد؟ بعد از فاعل میاد. در کلام عرب عکس اینه، ما در فارسی اول میگیم علی حسن حسین، بعد فعلشون رو میگیم، آمد رفت خورد زد برد، درست؟ اما در کلام عرب نه، میگید جا علیون ذهب عمرون کتب زیدون، اول فعل رو میگیم بعد فاعل رو میگیم بعد مفعول رو میگیم، میگیم ضرب زیدون امرن، میگیم کتب علیون کتابن. پس ببینید ترتیب اینه، اول فعل بعد فاعل بعد چی؟ مفعول. حالا اگر این ساختار و این ترتیب به هم بخوره، یعنی اونی که آخر اومد، اول فعل بعد فاعل بعد مفعول، آخر چی اومد؟ مفعول. حالا این مفعول آخر رو اگر بیارید بذارید اول کلام، یعنی ساختار رو چکار کردید؟ به هم ریختیم. اسم این میشه تقدیم و ماحق و تأخیر. یعنی چیزی که جای اون انتها بود اول آوردیم. برای چه چیزی این کارو میکنن در کلام عرب؟ یفید الحسره و تأکید. وقتی میخوان انحصار را برسانن، چنین کاری رو میکنن. وقتی میخواد بگوید که ضربت و زیدن، من زید را زدم، بعد با میگه زیدن ضربت و من فقط زید رو زدم، من کسی دیگر نزدم. میگن آقا این میوه همه این غذاها این نمیدونم آش و ماش و اینا همه تو خوردی؟ میگه نه فاکهتا نکلته، من فقط میوه رو خوردم، بقیه هر که خورده گناهش به گردن او، به ما چه ربطی دارد؟ وقتی مفعول میاد اول چی رو میرساند؟ حس رو میرساند. ایاک نعبد، جمله اینطوری بود، نعبدک نعبد و ایاک، خدایا ما عبادت میکنیم تو را. اما یه مرتبه مفعول اومد ایاک نعبد و تو را عبادت میکنیم، این جا به جایی از دلش حصر در میاد، یعنی فقط تو را عبادت میکنیم. حالا چرا این ساختار جمله عوض شد؟ برای همین، یک، برای اینکه انحصار رو برساند، برای اینکه ما خداوند آموزش بده که فقط او را عبادت میکنید. و همینطور ایاک نستعین، اونجا هم همین که میرسیم انشاءالله. خب این صورت قضیه است، بعد ادبی است. حالا اون بحثی که عرض کردم اون رو خدمتتون مطرح می‌کنیم، انشاءالله فرصت باشه که بتونم تمامش کنم. گویا عزیزان، در عبادت ذات باری تعالی انسان‌ها متفاوتند. دوایی و انگیزه‌های عبادت برای انسان‌ها جوراجور است. بگذارید که التجا و توسل به سخن پیشوایان دین و خدمت دوستان عزیز، من حدیث رو بخونم که در ذهنتون آشناست بعضن، اما دقیق ترش. ان صادق علیه السلام از وجود مبارک امام ششمین، ان العباد ثلاثه، عبادت کنندگان و پرستش کنندگان خداوند سه گروهند. قوم عبدوا الله عز وجل خوفا، گروهی خدا را عبادت میکنن به خاطر خوف و ترس، میترسن. آقا میگه آقا و من یفعل ذلک یلقى اصحابه، چنین کردی آتش گدا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، مال یتیم خوردی آتش گداخته است، زنا کردی چنین، ربا خوردی چنین. آقا اینا میترسن، دستشون از ربا و زنا و مال یتیم پس میکشن، اطاعت میکنن، پرستش میکنن، تسلیم میشن. خوفن، فتل که عبادت العبید، این پرستش بردگان است. و قوم عبد الله تبارک و تعالی، و گروهی عبادت خدا میکنن، و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب ثواب، میگن آقا این عمل رو انجام بده، میدانی نماز چیه؟ نماز منع و برم نور، منبرهایی از نور عظمت در بهشت است. میدانی روز چیست؟ سپریست در قیامت و پلکانی از معرفت الهی. میدانی این عمل رو انجام میدی سایه ارتوبه است، ساق حور است، چنین است، قصور است. بعد که اینها رو میشنود چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، سر میگذارد و به تمام معنا عبادت رو میپ. فتلک عبادت الاجرا، این عبادت مزدبگیران و داد و ستدگران و تاجران است. این شد دو نوع عبادت. آیا این دو عبادت مشکلی داره؟ نه، اصلا فلسفه یدعون ربهم خوفا و طمعا، اصلا از فلسفه های عبادت همینه. مضافم بر این که این خوفی که خداوند فرمود مگر کم چیزیست؟ این همون خوفی است که وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض فکیف بی یا سیدی فانا عبدک الضعیف الذلیل، این همان است که علی به تمام معنا قامت خم میکند در قبال این عقوبت، و باید هم از این خوف داشت، اشتباه نشه تو ذهنتون. از اون طرف اون ثواب الهی مگر چیه؟ لیس لانفسکم ثمنا الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، بهایی برای جانهای شما نیست مگر بهشت. پس این خیلی عالیه که انسان عبادتش به خاطر خوف یا به خاطر اجر باشد. اما میخوان بگن آقا از اینها چیز بالاتر هست؟ بله، سطح بالاتری هست در عبادت. نه اینکه سطح اینا کمه، از اینها سطح فراتری هست؟ بله. و قوم عبد الله عز و جل، گروهی خدا را عبادت می کنند حبن له، فقط به خاطر عشق و محبت به ذات او و الوهیت او. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است، راد مردان است، و هی افضل العباده، و این با فضیلت ترین، اونا همه با فضیلت، اما این با فضیلت ترین است. این همان مقامی است که الان در عبارت خوندم خدمت دوستان، که الهی ما عبدتک خوفا من نارک بل ها تمن فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، همان که مولای ملک ولایت و وجود امیر مؤمنان فرمود خدایا تو را عبادت نمی کنن به خاطر ترس از دوزخ تو، و تو را عبادت نمی کنم به خاطر طمع و امید به لذت جنت تو. خدایا بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک، خدا من تو رو شایسته عبادت دیدم، به همین خاطر تمام وجودم فنا و محو جمال جهانان و حضرت توست. این همان است که ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهی. غور جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، این همان است که ساقی آبد جامی زین شراب روحانی، تا دمی بیفساییم از قبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در قمار عشق، ای دل کی بود پشیمانی، بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی، بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان بیفشانم که از تجرب طلب خجل مانی، ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی، ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهاینه هر بلا که بتوانی. درود خدا بر شیخ بها سراینده چنین غزل زیبا و نقصی. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهی. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. این میشه فتلک عبادت الاحرار. دقت کنین، حالا خداوند برای این که ما را به این عبادت سوق بدهد، انگیزه عبادت رو اول گفت، یعنی قبل از نعبد و چی رو مطرح کرد؟ ایاک رو مطرح کرد، ایاک نعبدو. تو عبادت بیایید فقط به طرف خدا، ایاک نعبد، یعنی اون جان عبادت، اوج عبادت، شکوه عبادت، انگیزه عبادت مطرح شد، ایاک نعبدو. بسیار بسیار لطیف و زیبا دانستیم معانی عبادت رو. دیگه این ریزکاری ها رو هم خدمت دوستان گفتم. یه سوال اینجا وجود داره قبل از این که وارد بشیم به ایاک نستعین، و اون سوال اینه که خب آیا این آیه شریفه رو وقتی که میخونیم ما همه با هم جمعاً میخونیم یا هر کدام به تنهایی میخونیم؟ پس باید بگیم ایاک اعبدو، من تو رو عبادت میکنم. چرا ایاک نعبد و ما تو را عبادت میکنیم، فقط تو را عبادت میکنیم؟ چرا جمع؟ چرا اینجا مفرد گفته نشده؟ ولی که باید مفرد گفته بشه به ظاهر، اما جمع آوردن این. همینطور در ایاک نستعین، در ایاک نستعین هم رسه همین است. چرا فقط تو را، فقط از تو استعانت میجوییم، و حالی که ایاک استعین، فقط من از تو استعانت میجویم؟ سر جمع آوردن آیه یه سر عجیبی است، خیلی لطافت داره. یه شمایی که من قبلا گفتم نوشتم، اما یه نکاتی است به فضل الهی باز نوتر که باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، اما گمان میکنم که حق مطلب ادا نخواهد شد اگه الان وارد بشم. بگذارید انشالله با این یا که نستعین نوبت آینده خدمت عزیزان فردا شب بگوییم، تا به دنبال آن به کوی اهدنا الصراط المستقیم هم سفری کنیم انشاءالله. پروردگارا طعم شیرین خوش عبادت و بندگی تو رو به کام همه ما وارد بگردان. پروردگارا توفیق اطاعت و فرمان برداری از حضرت خودت رو در تمام مراحل زندگی نصیب روزی ما قرار بده. خدایا خضوع و ذلت در پیشگاه خودت رو اوج شرافت برای ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی دستمون از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان.